حال بچه های پس فردایی برین
بوی گل سوسن و یاسمن آمد یا یه بوی دیگری از وطن آمد آخ که چه خوب شد که دی از وطنم رفت جاش شنفر خوشگری سوی من آمد شد دهه فجر و ما در حال زجریم بس که هوای کثیف در بدن آمد کل جهان دشمن و ماته خوبی جنگ و نبرد و ستیزتن به تن آمد
به 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 یادی کردیم از دو سال پیش دهه فجر یا همین این بهمن ماه دو سال پیش شعر شاعرمون بود در اون هفتهی که راجع به دستاوردها و پاآوردهای انقلاب رفتیم. سلام میکنم به شما، من فرشید منافی همچنان کمی با صدای گرفته با شما هستم، حالا بهتره شکر خدا. رادیو پسوردهای شماره 823 رو میشنوید، امروز دوشنبه 20 بهمن 1393. با ما باشید. با حسرتهای انقلاب 57 نشد، ولی اگه میشد چی میشد؟ خب سعید اومده تو استودیو و طبق معمول دوباره حالت سرگیجه داره. چیه سعید؟ من مریضم، تو چرا اینجوری؟
بابا فرشید مریضی تو بهتره، باز عاملش ویروسیه.
خب مگه چیه؟ مگه تو چته؟ تو سرگیجت عاملش چیه؟
عاملش استاد رحیم پور از قدیه به خدا.
ای وا، این که خیلی بیماری بدیه که. چی شده؟ چی گفت استاد دوباره؟
ببین هیچی، استاد برگشته گفته که حس استاد بگیرم،
حس استاد
بگیرم. در پنج قاره عالم تمام مباحث آکادمیک دین و غیر دین متوجه دینی است که شهدا بر گردن ما دارند.
یعنی چی؟
همین دیگه. بعد میگی چرا سرگیجه میگیری؟
آخه چرا استاد این حرفا رو میزنه؟ منظورش چیه؟ یعنی چی تمام مباحث آکادمیک؟
والا ببین حرف استاد که حرف نداره، ولی خیلی سنگینه، من که تحملش ندارم.
یعنی حالا تو هر پنج قاره دنیا همه بحث ها درباره دینیه که شهدا بر گردن ما دارن؟
حالا مسئله اینه گردن ما یا گردن استاد؟
اینم مسئله ها، گردن کی دقیقاً به نظره؟
اصلا به نظر من گردن فول فرشید کردن.
بس شهدا دینشون به کجاست به نظرت؟
نمیدونم، ان شاء الله استاد در حرفای بعدیشون می فرزن به این مسئله هم دیگه.
آقا بی خیال، بلش کن، برو شما به سرگیجت به سامی تا دینی چیزی به جای دیگه همون نیفتاده. بریم بیانیه رو، برو برو.
بیانیه شماره 823
بدانید و آگاه باشید که هرچند نمیشوند با تکرار کردن اگر و مگر و کاشکی و حیف و اینجور اسوات چیزی از کجروی های یک انقلاب کم یا زیاد کرد، لکن اگر ما بعد 36-7 سال چهار کلمه حسرت و سوزش خودمان را هم بیان نکنیم که آدم دلش میترکد. و در هر صورت ما از انقلاب زدگانیم. امضا برای شرکت در هر گونه مراسم حسرت خوری همه جوره آیه های رادیو پس فر. حال میکنیم با همه شمایی که حسرت میخورید به خاطر فرصت‌های از دست رفته. هی میگید کاش اول انقلاب اینجوری میشد، کاش انقلابیون فلان کارو نمی‌کردن، کاش انقلاب به فلان مسیر نمی‌رفت. هم باهاتون حسرت میخوریم و هم معتقدیم که با حسرت و کاشکی مشکلی حل نمیشه. اصولاً دانشمندا معتقدن کاشکی و کاش دست سبز نشود و اینجا فقط یک کاشکی میمونه، اونم اینه که کاش هممون از اشتباه‌های گذشته یاد بگیریم. کاش
دیدی گفتم فرشی، دیدی گفتم لباس گرم به پوش تا سرما نخوری، دیدی پرویزم از ملبورن،
دیدی آخه تو ملبورن با اون هوای گرم فکر میکنی چی؟ شما اونجا میرید لب ساحل و بیچ و نمیدونم این حرفا و الک. ببینه تو رو خدا، ببینه، باز دوباره میخواستی پوز بدی به ما. تو این سرمای زیر صفر چیکار؟ هر چقدر بپوشیم با سرما میخوریم به خدا. خانم آقایون، ما هیچ علاقه ای نداریم بیام اعلام کنیم که به سلامتی کشور بزرگ و با اصالتی مثل مصر هم تبدیل به یک عراق دیگه شده و اگه چند روز بگذره و خبری از کشت و کشتار رو بگیر و ببند از مصر نیاد، واقعا آدم باید تعجب کنه. توجه داشته باشید که کشورهای مثل مصر و عراق از قدیمی ترین و کهن ترین تمدن های بشری میان، ولی حال روزشون تو این دور و زمونه اینجوریه. اینجاست که آدم حکمت این بیت معروف گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل رو میفهمه. کشور ما هم البته از این قاعده جدا نیست، ولی حالا حداقلش اینه نظم نسبی توش برقراره. هر روز خبر بمبگذاری و کشت و کشتار ازش نمیشنوی. حالا آخر عاقبت این منطقه ما و کشورهای مهم و بزرگ چی میشه رو واقعا هیچکی نمیدونه. نگرانیم آقا، نگران.
فرشید سلام. بابا انگار سرماخوردگی، سرماخوردی تواستم پد شده. روز سه شنبه رو خودت گفتی دسفولیا که
آخ راست میگه سامی. تو چرا یادت نبود؟ آقا سه شنبه دسفول، سه شنبه رو من گفتم دسفول، من یادم رفت بنویسم. اجازه بدید من سه شنبه رو بنویسم. سه شنبه دسفولی ها، شنبه تهرانی ها، شنبه 14 فوریه تهرانی ها، یک شنبه آقا خالیه، یک شنبه تقویممون خالیه، ببینیم کی میفته بهش دیگه. یک شنبه برو بریم. و حال میکنیم با همه قزوینی های عزیز و دوست داشتنی و ببمزان. امروز در حالی که شهر قزوین هم هواش غبارآلود بود و دماش هم بین 6 تا 17 درجه متغیر بود، یه سری دوستان عزیز قزوینی بهمون زنگ زدن و با لحظه شیرینشون برامون حرف زدن، بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به قیمه نثار، باقلوای قزوینی، نونگندی، نونچایی داشته باشن. آقای عزیز ببمزان، این درست است؟ خانم گرامی، این رواست آخه؟ اصفهانی چرا من دارم حرف بزنم؟ عزیز من بیمایه فطیره، حداقل خودشو به دستمون نمیرسونین، حرفشو بزنین. ما با شنیدنم گاهی سیر میشیم، یعنی عادت کردیم دیگه، یعنی کارش نمیشه کرد. چند بار بگم آخه وصف العیش، نصف العیش آخه، چند بار ها ببم جان؟ چند بار بگم اتان به قول قزوینیا. برو بریم ببینیم قزوینیا چه کردن.
سلام بر آقا فرشید، آقا سعید و عموسام خوشگل. حال شما چطور است؟ شما خوبید؟ چی میکنید؟ ببم میگد رفتم به مطبخمان، پامپ کلی خورد، بوی پنیر کینه اومد خورد توی زکم، گربه ی دله گیش داره بردست، نخدا رجا گذاشت است، گیلی کار خورده است. شاد و موفق باشید، دوستتون دارم اینجا قزوین.
یه حاجی بود یه گربه داشت، گربهش خیلی دوست داشت، گربهش مکتبم گذاشت، قلم خرید، دوات خرید، دیپلم گربه رو هم گرفت. یه روز که حاضیه نبود، گوشتر جا گذاشته بود، گربه اومد گوشتر خورد، حاجی اومد گربه رو زد گربه همار. تو سنگ قبل نوشته بود میخ نشبه، سخ نشبه، تکش نداری. رشید جان سلام علیکم، حق از بین تماس بگیرم خدمتان باراجین. در خدمتیم بابا.
فرشید این روز روز ما بود، روزی که از بینیاز گفتم یه زنگی بهتان بزنیم تشکر کنیم، من اول ازتان بگیم دست شما درد نکنه. بعد در مورد موضوع هفته پیش چیز خواستم بگم، ما که از بینیاز کلن امضا بلد نیستیم، ما امضا به خودکار دست ما نمیگیریم که، هر جا مرسیم انگوش میزنیم. امیر هستم، یک گزوینی اصیل از ژاپن.
گربه خیلی دوست نداشت، گربه مد گوشتار خود، حاضی زد و گربه را کشت، رو سنگ قبر اون نوشت. یه حاجی بود یک گربه داشت، گربه خیلی دوست نداشت، گربه مد گوشتار خود، حاضی زد و گربه را کشت، رو سنگ قبر اون نوشت.
چی نوشت؟
فرشید جون سلام، من فریار هستم.
من حسین هستم.
منم فرشاد هستم.
هر سه تامون از قزوینیم، اینو وسط زد کردیم فرستادیم. روز و روزگار به تو خوش.
دم همه قزوینیا گرم. یه کار قزوینی بشنویم به اسم زمستون.
شب بود زمستان بود، همه یخ کرده بودیم، هرچی که رخت داشتیم همه را پنگ کرده بودیم. از آسمان برف میباری تایی دبودیم، زمستانی بی سردی ندیده بودیم.
بابا جونو
ناودانا قندیل بسته بودن ریسه ریسه، قلاغا صف کشیده بودن در پسینه، آسمان گروه بچه مزد از پشت شیشه، ظلم زدیم با آسمان این همیشه، آسمان گروه بچه مزد از پشت شیشه، ظلم زدیم با آسمان این همیشه.
بابا جونو
سلام فرشید جون، خواستم برای سه‌شنبه وقت بذاری برای کرمانشاهی‌های عزیز. شیرین هستم، دختر خاله مهشید از تهران.
آی فرشید جان، ای بری چی بری کرمانشاهی‌ها نمیذاری یه زنگی بشت بزنیم، باد حرف بزنیم، کلی با لهجه کرمانشاهی باشتان حرف بزنیم، کلی حال بکنین، یه وقتی هم بره ما بذار قربانت.
قربونت لهجهتون برم بابا. یک سه‌شنبه من یادم نبود گفته بودیم دزفولیا، شنبه هم که تهرانی‌ها قبضه کردن دیگه بریم یک شنبه دیگه. آقا یک شنبه هفته آینده کرمانشاهی ها بوره بریم.
فرشید پس این بوشهر چی شد؟ هرچی ما نشستیم نوبت بوشهر بشه، اصلا انگار که نه انگار. یادت نره خلاصه بچه بوشهر منتظر نه
بوشه دوشنبه دیگه بذار بنویسم بنویسم یادم بره دوشنبه بوشهری ها. آقا دوشنبه بوشهری ها داره پر میشه ها، الان زودتر تماس بگیرین، ممکنه دیگه وقت بعدی بره دو ماه بعد، زود تماس بگیر. آقا دکتر وقتش خیلی وقتش کمه سر شلوغه. آره به هر حال انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه 1 جوگیری مردم بود، 2 ظلم و ستم حکومت پهلوی بود، 3 یک روند تاریخی طبیعی بود، 4 مگه اصلا انقلاب شده چیزی عوض نشده، 5 سایر موارد با رسم شکل توضیح دهید.
فرشید جان من الان دهه 60 همو نمیدونم برای چی این اتفاق افتاده، میخوام از مامانم بپرسم. مامان جان میشه بگی چرا انقلاب اینجوری شد؟
عزیزم اولش جوگیری مردم، بعدش هم ملاها انقلاب قشنگ ما رو دزدیدن.
قشنگ خیلی خوب بود، قشنگش مرسی خدافظ.
خیلی قشنگش خیلی خوب بود برکلا، قشنگ و آفرین خیلی قشنگ، هنوز داریم میبینیم قشنگش. اتفاقا هوشنگ هم تو اینستاگرام به این دزدی انقلاب اعتقاد داره، گفته فرشی جان انقلاب مردمان ایران زمین را آخوندها دزدیدن. هوشنگ از سوئد در اینستاگرام برامون نوشته. مینویسم تو اینستاگرام گفته فرشید انقلاب و بیخیالش بابا جوونیمون رفت، یکم چای عسل بخور. خوب شد بذار چای عسل بخور حیزه بده. همین چای عسل حالمو خوب کرد به خدا. و البته این قرص های ایرانی از ایران یه سری قرص برای ما بمب هستن اینا. آقا اینا اصلا رسما میخورن نشه میشن، یعنی برای بیماری نیست، اینا میخورن حالشون خوب شه. الان میبینی حال من خوبه برای که از اون قرص ها خوردم.
س
سلام فرشید جان. سال 50 اونا که انقلاب کردن روشنفکرای اون موقع بودن و الان سیاسیای خارج نشین این موقع هستن و ما داریم چوب اونها رو میخوریم.
بله، ممنونم از تماستون. در فیسبوک وحید گفته اگه مردم اون دوره 1% احتمال این رو هم میدادن که حرفای آیت الله خمینی بلوف سیاسی و تبلیغاتی خواهد بود، شاید الان شرایط بهتری حاکم بود. حاله گفته چه حسرتی، 3 مردم دیوونه شدن، زدن مملکتی که همه جا بهش احترام میذاشتن و به این روز انداختن، الان با خجالت میگیم ایرانی است. ایمیل دادن زند از آلمان، ایمیل داده نداشتن سواد سیاسی، نداشتن شناخت از افکار خمینی. این جواب سوالمونو دادن. و دراگون عبدی هم ایمیل داده سلام با عنایت به اینکه کل شبکه‌ها دارم 22 بهمن رو جشن میگیرم، منم جوگیر شدم، فکر کنم گزینه 1 صحیح هست، یعنی همون جوگیری مردم. شما اگه خواستید با ما در تماس باشید، pasfarda@radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-603-8741-50 و 2420-733-59-55-55 شماره های SMS ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام، ساوند کلاد، توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید و راجع به سوال هفته میتونید نظر بدید. انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه 1 جوگیری مردم بود، 2 ظلم و ستم حکومت پهلوی بود، 3 1 روند تاریخی طبیعی بود، 4 مگه اصلا انقلاب شده چیزی عوض نشده، 5 سایر موارد با رسم شکل توضیح دهید. میتونید بهمون تلفن بزنید با این شماره ها 2420-2211-24-133 و 163. و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39. ضمن این که فردا سه‌شنبه منتظر دزفولی ها و لهجه قشنگشون هستیم.
شده خاک رو گونه هام، اشکی نمونده توی چشم، خدا نگاه کن از همه دنیا اونو میخوام، خدا نگاه کن از همه دنیا اونو میخوام.
حسرت های انقلاب 57 نشد، ولی اگه میشد چی میشد؟ آقا تعارف که نداریم، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 صدای خوب شده ها، آفرین آفرین، باری کلا به این قرصای ایرانی. آقا تعارف که نداریم، اصولا انقلاب چیز خوبی نیست مگه اینکه خلافش ثابت بشه، حالا میخواد تو ایران باشه، میخواد تو افغانستان باشه، میخواد تو روسیه باشه، میخواد تو آمریکای جهانخوار باشه. این حرفی هم که الان ما میزنیم، مگه 40 50 سال پیش تو محافل انقلابی هر جای دنیا میزدیم، الان تیکه بزرگمون گوشمون بود و آقایون و خانمای انقلابی میزدن و وسط نصفمون میکردن. اما خب حالا بعد از اینکه تو 50 سال اخیر تو جای مختلف دنیا انواع و اقسام انقلاب صورت گرفت و خیلی از اون انقلابا یا اصلا نشدن اونی که باید بشن، یا هم که ازشون یه حکومتی در اومد که از نظام قبلی بدتر بود، میشه انقلابو به صورت آروم خیلی همچین غیر انقلابی به چالش کشید، دربارش حرف زد که بابا چی فکر میکردیم چی شد. حالا الان امروز نه تنها میخوایم به چی فکر میکردیم که نه چی فکر میکردن چی شد انقلاب ایران بپردازیم، با تنها میخوایم ببینیم اگه انقلاب ایران چیز خوبی میشد چی میشد. الان گرفتی چی شد؟ خیلی قاطی شد فکر کنم. آقا میخوایم به 2 تا عبارت مهم بپردازیم دیگه، یکی اینکه چی فکر میکردیم چی شد، یکی اینکه نشد ولی اگه میشد چی میشد. با تشکر از خودم که اینقدر خوب و روون و زیبا برای شما توضیحات لازم رو میدم، خودم اصلا میدونی انقلابی در صنعت توضیح دهی هستم من، به این صورته، به این شکل. ماشاءالله، هزار ماشاءالله انقلاب ایران هر مشکلی که داشت، اما برای یه سری‌ها در زمینه تبدیل شدنشون به کارشناس ارشد امور انقلاب و ریشه‌های اون خیلی اومد داشت. و همین دلیل هم هست که هر کسی از دید خودش انقلابو به یه شکلی مال خود میکنه. مثلا روحانیون عزیز کلن انقلابو یه چیز کاملا غیبی و روحانی و وحیانی و اینا میدونن، اگه ولشون کنی امام امت رو هم حضرت خمینی دونسته، میگن اصلا ایشون پیغمبر این انقلاب بود. دایی جان ناپلونی هم نه تنها انقلاب رو که حتی اعتصاب کارگران مثلا قمقمه سازی چونموزآباد سفلا رو هم کار انگلیس ها میدونن و معتقدن که این انگلیس ها بودن که باعث شدن این اتفاقات تو ایران بیفته. یه سری دیگه هم هستن که میگن آمریکای جنایتخوار باعث انقلاب ایران شد و اصلا اگه آمریکا نبود که انقلابی به پا نمیشد. به همین سبک و سیاق شما 30,000 تا نظریه دیگه هم میتونین پیدا کنین که همشون مدعی هستن اونا دلیل انقلاب و به هر حال دلیل انقلاب بهتر از بقیه میدونن و اونان که میدونن انقلاب واسه چی اتفاق افتاد. اما هر چی که هست این نکته رو نباید فراموش کرد که انقلاب ایران انقدر پدیده گنده‌ای بود که چندین و چند دلیل داشت برای اتفاق افتادن و محدود کردن اون به یکی دو دلیل و عامل فقط خودگول زدنی بیش نیست. اما دقت کنین، اما چند روز مونده به 22 بهمن سال 57 امام امت که اون روزا تازه به امامت رسیده بود یه تصمیم خیلی هوشمندانه گرفت. اونم این بود که مهندس بازرگان رو به نخست وزیری حکومت جدید انتخاب کرد. این تصمیم از این نظر هوشمندانه و همچین زبلخان طور بود که اولا اون موقع هنوز عزیزان روحانی خیلی دستشون رو وا نکرده بودن که میخوان تو حکومت تا چه حد نقش آفرینی کنن. امام امت هم که خب قرار بود تو کارهای اجرایی دخالت نکنه دیگه، بره قم مثلا رهبری دینیشو ادامه بده. بنابراین انتخاب یک تکنوکرات مثل بازرگان میتونست خیلی ها رو متقاعد کنه که حکومت جدیدی که بعد از انقلاب خواهد اومد حکومت روحانیون نخواهد بود. بازرگان هم چیکار کرد؟ هیئت وزیرانی رو انتخاب کرد که اکثرا از تحصیل کردگان انقلابی خارج و داخل کشور بودن، اکثر اونا واقعا توانایی گردوندن یک کشور انقلابی بسیار بی ثبات در اون موقع رو داشتن. اما دیگه خب خودتون بهتر میدونید که دولت بازرگان چقدر تونست دووم بیاره و در سالهای بعد بر سر اعضای اون کابینه که بیشتر از اعضای نهضت آزادی هم بودن چی اومد. خیلی ها فکر میکنن اگه اون دولت موقت میموند و میتونست به حیات خودش ادامه بده و با نتیجه 6-0 مغلوب برادران روحانی نمیشد، اوضاع حکومت بعد از انقلاب جور دیگه بود و به جاهای بهتری از این روزایی که الان ما توش هستیم میرسید.
که کتابای تاریخی رو میخونم میبینم از اون همه دوروبریای اولیه آقای خمینی در حال حاضر فقط یکی دو تاشون رأس کارن، بقیه اگه مرحوم نشده باشن ولی از خیلی چیزا محرومن. به نظر من هر جایی خاصی انقلابی اتفاق بیفته و یه سری آدمای انقلابی تصمیم گرفتن برن انقلاب کنن، باید اولین قراری که با هم میذارن این باشه که آقا خانم از اول انقلاب با هم بودیم، بعد از انقلابم با هم میمیری. البته لازم و کافی برای این مسئله اینه که بعدن از انقلابیون مورد نظر یکیشون مثل آقای خمینی رهبری نشه که کلن دب بکنه و یادش بره با کیا بوده و با کیا تونسته پیروز بشه. خداییش خیلی چیز سختیه این انقلابا، من که اصلا نیستم. اگه خواستین انقلاب کنین تو رو خدا رو من یکی حساب نکنین.
سران گروه انقلابی به 5 به اضافه 1 تقسیم شده بودن. گروه اول از زودهای خیابانی کور بودن و نمی دیدن چه میگذره. سری دوم سیر و پیاز خورده بودن و از ترس بوی دهانشون حرف نمی زدن. دسته سوم سنجد خورده بودن و دهانشون هم اومده بود. دسته چهارم هم ماس خورده بودن و روی تاغار ماس خابیده بودن. دسته پنجم ما بودیم و به امان خدا ول شده بودیم و اون یک دسته ششم ملاها بودن که فقط میدونستن چه میکنن. وای بر مردم ایران. قربانت، با درود فراوان و خسته نباشی به تو.
مرسی از شما. اما دیروز معظم له بعد از یه مدتی دوباره سخنرانی داشتن، حرفای مهمی زدن، به خصوص درباره توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی، در حالی که ذوب شدگان و دلواپسان و دلدرد گرفتگان و دلدادگان ایشون الان با هر وسیله‌ای که دم دستشون میاد دارن تلاش می‌کنن مذاکرات اتمی به نتیجه نرسه، ایشون دیروز یهویی برگشتن گفتن که
بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم.
عجب، من فکر کنم معظم له با توجه به اینکه در ایام دهه 80 هستیم خیلی تحت تاثیر سبک حرف زدن امام امت قرار گرفتن، چون ایشون که میگن به هر حال با توافقی که بتواند انجام بشود موافقم، خب یعنی چی آقا؟ خب معلومه که شما با توافقی که نتواند انجام شود موافقت نداری. کلا شما یه طوری صحبت نکن که دیگران فکر کنن طوری شده است در حالی که طوری نشده است. لکن اینا مهم نیست خداییش، الان ادامه صحبت ایشون خیلی مهمتر از ایناست و حقیقتا ما رو طوری کرد که واقعا احساس کردیم طوری شده.
آمریکایی‌ها مکرر تکرار میکنن، میگن ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد کردن است. بله ما هم همین رو عقیده داریم، ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر است از توافق بد.
دیدید برای اولین بار در تاریخ مقام معظم رهبری ایشون با آمریکایی‌ها در یک مورد موافق بود. عجب، یعنی به نظر شما در این مورد خاص نباید جشن‌ها و مراسم ملی الان برگزار بشه؟ من که به هموطنان عزیز داخل و خارج از کشور که دارن برای دهه فجر خودشونو میکشن توصیه میکنم دهه فجر رو ول کنیم بچسبیم به آقا. وا یعنی خدای من آقا کی فکرشو میکرد؟ آقا داره با آمریکا موافقت میکنه. نکته بامزه اینه که آقا در این چند سال اخیر با اوس محمود موافقت کرده بود، نظرش بهش نزدیک بود، الانم که با آمریکایی‌ها و طبیعتاً اوباما موافقه. ولی دقت کردی در این سالها با تنها کسی که هیچ موافقتی نکرده و نداشته رفیق 50 سالش اکبر هاشمی رفسنجانی بوده؟ خیلی بامزه است. یه روزی باید تو کتاب مثلا العجایب الآقا اینا رو بنویسم به خدا. حالا بی خیال این حرفا، در ادامه آقا رو فرم اومده، دوباره رو فرم و برگشته و یه مشت همچی ظریفی رو به حریفان خارجی حواله میکنه که از محل اصابت اون اطلاع دقیقی در دست نیست.
ملت ایران عادت نکرده است که به زورگویی دشمنان گوش فرا بدهد و تسلیم زورگویی و باج‌خواهی بشود، اون طرف هر کی باشه.
به 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 به، بالاخره آدم رهبر اونم به این معظم‌لهی که باشه باید وقتی حرف میزنه یه جوری موضع بگیره که همه رو مورد عنایت خاص قرار بده دیگه، هم یه حالی به آمریکا بده، هم یه مش بزنه بهش، هم دل واپس باشه، هم دل ضعفه توافق داشته باشه، خلاصه اینجا همه چی در همه. به به آقا، خیلی هم عالی. سلام بر کامران ملک مطیع انقلابی.
درود بر تو فرشید انقلابی شفا یافته.
بله واقعا نصف نیمه دیگه، صدای هنوز کامل شفا نیافته. کامران خیلی کوتاه میتونی یه خاطره انقلابی بگی بر ما از اون روزا؟
والا خاطره انقلابی، ببین اون روزی که 22 بهمن دیگه حمله شروع شده بود، این ما محلمون تو میدان امام حسین فعلی فوزیه صادق بود، این مسجد امام حسین داشتن اونجا رایگان همینج کوکتل مولوتوف میدادن، اسلحه پخش میکردن. رفتیم ببینیم تو اون کوچه چه خبره، دیدیم یه آقایی داره یه سری بطری از تو ساک در میاره میده. گفتم کوکتل مولوتوفو که دیگه علنی دارن میدن، این چرا کوکتل مولوتوف از تو ساک در میاره؟ خلاص رفتیم جلو اینا، گفتم آقا این کوکتل مولوتوف چیه؟ گفتش که این مخصوص میکده 30 تومن، یعنی 4 برابر داشت عرق رو حساب میکرد تو همون روز 22 بهمن.
ولی خداش نگرفتی یا راستش
دادیم؟ دادیم رفتن گرفتن.
آها رفتی گرفت، خودت هم گرفتی دیگه؟
من موقع نه، من طفل بودم اون موقع.
کوکتل مولوتوف هم نگرفتی؟
نه نگرفت.
خیلی خوب. کامران بریم سراغ بحث سینماییمون و جشنواره فجر. مثل که نامزدای بخش صدای سیمرغ جشنواره فجر اعلام شدن، درسته؟
درسته فرشی جان، لیست بلند بالایی داره. فقط اینو بگم که فیلمای دوران عاشقی ساخته علیرضا رئیسیان توی 11 رشته، رخ دیوانه ابوالحسن داوودی توی 10 رشته و من دیگو مارادونا هستم بهرام توکلی تو 10 رشته، اینا کاندیدای دریافت سیمرغ بلونین جشنواره هستن.
بسیار خب، با این حساب فردا دیگه باید روز آخر جشنواره باشه.
البته برای اهالی رسانه و مطبوعات فردا روز آخر، فردا فیلمای روباه، چاقی، پناهگاه، فرار از قلعه رودخان و مبارک برای اهالی رسانه و مطبوعات تو کاخ جشنواره به نمایش در میاد. اما فرشی جان دیشب مراسم 57مین دوره گرمی هم تو لس آنجلس برگزار شد.
به به، خب چه خبرها بود؟ کیا گرمی گرفتن؟ رو هم چند گرم گرفتن کلا؟
والا دیشب شب پرستاره بود، از سرها خانم بیانسه بگیر تا اگی آزالیا و اولیا مخدره مادونا، خلاص هر کی فکر کنه تو جشن بود. اما تام اسمیت خواننده بریتانیایی با 4 جایزه برای بهترین رکورد سال، بهترین هنرمند چهره جدید یا پدیده، بهترین آلبوم پاپ سال و بهترین ترانه سال برای استی ویت می یا با من بمان بیشترین جایزه رو گرفت.
بسیار خوب. خب این 4 تا یه 4 گرمی برای تام اسمیت، دیگه بقیه گرما به کی رسید؟
جایزه بهترین آلبوم راک سال به بیک خواننده آمریکایی برای آلبوم فاز صبحگاهی رسید. ترانه هپی فارل ویلیامز جایزه بهترین ویدیو کلیپ رو برد. تونی بنت و لیدی گاگا جایزه بهترین آلبوم پاپ سنتی رو گرفتن و در بخش بهترین موسیقی متن فیلم هم هتل بزرگ بوداپست جایزه گرفت. این بخش از جوایز پخش پلی شده دیشب بود.
بسیار ممنونم ازت، باهات خدافظی می‌کنیم. کامران، یکی از کارهای همین، یکی از همین آلبوم تونی بنت و لیدی گاگا با هم میشنویم، The Lady is a Tramp. تا فردا.
She loves the theater but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. In diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. That's why the lady is a tramp.
با سلام، 21 یک شنبه شب را با مرور یک شنبه چی؟ دوشنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. لغو مقررات منع آمد و شد شبانه در بغداد پس از 12 سال توسط دولت این کشور و تذکر ناظران به دولت عراق که شما برای متوقف کردن کشت و کشتار باید تردد در روزم ممنوع کنی، بعد میای تردد شبانه را آزاد می‌کنی. تعیین جریمه 40,000 تومانی از سوی پلیس برای رانندگی بین خطوط و اعتراض جمعی از لایکشان که خب ما از بین خطوط نریم پس چجوری لای بکشیم. و اعلام تردد 5.5 میلیون خودرو در تهران و احتمال انتخاب اهالی این شهر به عنوان یکی از خودرودارترین شهرهای دنیا با توجه به اینکه تقریبا از هر دو تهرانی یه نفر ماشین داره. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران و عضو مجمع خبرگان نظام ضمن اشاره به پیشبینی یکی از عرفای قدیمی به نام آشیخ عباس در سال 42 درباره آینده انقلاب و آینده نظام یادآور شد.
آشیخ عباس خندی گفت که این که ناراحتی نداره، حاج آقا روح الله بر میگرده، اون تو نه فردا پس فردا، 15 سال طول میکنه و بعد از 15 سال اول شاه رو بیرون میکنه بعد میاد. بعدم این جمله رو گفت: حاج آقا روح الله حکومت اسلامی تشکیل میدهد و این حکومت اسلامی تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم به دست نسل فاطمه باقی خواهد ماند.
در این باره یکی از کارشناسان امور آشیخ عباس و پیشبینی هایش در کشور گفت: امثال آشیخ عباس هرچند ارتحال کرده و در بین ما نیستند، اما آنها نیز از ذخیره ها و سرمایه های نظام اسلامی به شمار می آیند. به افزود همچنان همانطور که آشیخ عباس در سال 1342 پیشبینی کرد نظام اسلامی علی‌رغم همه دسیسه ها و دشمنی های استکبار جهانی تا زمان ظهور ادامه دارد، برای زمین نماندن پیشبینی آسد عباس و آسد عباس ها و آشق عباس ها هم که شده، نظام به هر قیمتی تا آن زمان به حیات خود ادامه خواهد داد. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی انقلابیاتی برنامه هستیم، جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
سرهنگ جان، ما از جلوب نظامی.
منم سلام عرض میکنم و ضمنی تبریکی مجددی ده فجر آرزوی طول عمر مقام معظم رهبری ها، شادی روح امامی امتا شهدا و دعا برای سلامتی کارگزارانی نظام و آرزوی مغفرت برای شهدای نیروی انتظامی.
بسه دیگه سرهنگ، نماز جمعه نیست که 21 چی ها؟
تبریکی مجددی این ایام و یوم و یوم الله 22 بهمن به همه در خدمت شما هستم.
آخرم گفتی تا تهش دیگره.
بله دیگه.
باش خب سرهنگ جان، بفرمایید که نیروی انتظامی برای این انقلاب چه کارهایی کرده سرم؟
من عرض کنم نیروی انتظامی که در سالهای ابتدای انقلاب به این شکلی که هست وجود نداشته، اما برادرانی ما در شهربانی و کمیته ها ژاندارمری وظیفه محافظت از نظم داخلی کشور را بر عهده داشتن.
ایول ژاندارمری خیلی باحال بود. ما بهش میگفتیم ژاندارمرغی.
بله این چه حرفی است آقا ژاندارمری؟
آه این پسرمو بزرگه من ژاندارمرغ بود دیگه، میگفت همش اینی توی روستاها اشرار رو تعقیب میکنیم، بعد خسته میشن اشرار در میرن، میریم مرغا رو هم تعقیب میکنیم، بعد میذاریم مرغا رو ببدن.
عزیزی من اینا حرفای خوبی نیست که شما میزنی، اینا همش شایعه.
بی خیال دیگه سرهنگ. سرهنگ الان یعنی شما ژاندارمرغ هم هستی علاوه بر اینکه سر هنگم هستی؟
نه خیر، عرض کردم دو سه تا نیرو از جمله ژاندارمری در هم ادغام شدن، اینا شدن نیروی انتظامی.
یعنی الان اگه بخوایم درجه شما رو به اون سیستم بگیم، شما میشی سر ژاندارمرغ دیگه.
آقای عزیز دوباره شما داری وارد بحث بی ارزش میشی. من هشدار بدم به شما که مواظب
باش. ایوه چرا کم میاری سرهنگ؟ خب سرهنگ بیخیال، یه خاطره از زمان انقلاب بگو برامون. چیکار میکردی شما موقع سرهنگ؟
عرض کنم که بند از نیروهای انقلابی خیلی فعال بودم و در یک چون این روزهایی در سالی 57 از اولین کسانی بودم که تونستم به اسلحه خونه نیروی هوایی دسترسی پیدا کنم.
یعنی چی اسلحه خونه برای چی سرهنگ؟
بله خب برادرای نیروی هوایی با ما همکاری کردن و ما تونستیم وارد پادگان های اونا بشیم و بعدم که خب تونستیم مسلح بشیم و با عواملی رژیمی پهلوی مبارزه کنیم.
یعنی همینجوری سر انداختیم پایی رفتیم تو اسلحه خونه پادگان؟
چی
تو الاغی بود سرهنگ؟ ولی جون من تو اون موقع نمیدونستی اسلحه را کدوم ور بگیری.
چطور شما هرچه حرفی میزنی؟
آه اون موقع که هنوز گروبان هم نبودی که سرهنگ دیگه ما رو سیاره کنی.
بله
میدونم خدا.
بله بنده سرهنگ نبودم، ولی به طوری ذاتی من استعدادی کار کردن با اسلحه رو داشتم از همون موقع.
سرهنگ حالا میگم هنوزم از اون اسلحه ها داری کلک دیگه؟ نه
نه نه دیگه نه، اونا رو که خیلی وقت از تحویل داده. بله اونا دیگه
ای خیالا این که میدونم داری. ببین
نه
این کلت ملتی که الان همراته که تابلوی این ترقیه هست این که ایچی
شما ظاهرم باورت نمیشد این کلت واقعیت. من یه بار باز شما رو مورد ثابت قرار بدم تا متوجه بشه.
سرهنگ بی خیالا اکبر فرزن نشتخلی نه خیلی ها سعی کردن سرهنگ منو بزنن. ای بابا خدایا نگیر این سرعت عمل و از ما.
ها یعنی شما در برابر گلوله جا خالی میده؟
سرهنگ تیر از گلوله در نیمده اکبر 5 متر طرفتره.
اجازه بده من همه الان امتحان کنم. خب
بی خیال سرهنگ، من منظورم گلوله و تفنگ واقعیه.
این که ببین آقا جون اینا همش واقعیه. ببین
اینا
بله اینا ببین
این گل واقعیه.
این گلوله واقعیه. بله برا اونجا واسه سینه دیوار من شلیک میکنم، شما جا خالی بده ببینم.
سرهنگ تیراش مشکیه نه اینا چیزی دیگه
همش واقعیه.
گیر دادا صد بار میگم لاف
نزاریم بخوام امتحان کنیم
چیزی. سرهنگ من پایت هم
اجازه
بده، قبلش من باید یه چیز دارم یه دستشوی برم.
بله
این فشار روم باشه و سرعت عمل هم کم میشه، من میرم الان سریع.
نه نه دیگه نه صبر کن شما.
نه ببین
کجا میری واسه. نه 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 اجازه بده اولین هم تا آنو بکنیم بعد از شما برو.
یه چند دقیقه وایس اومدم سرای.
نه
ببین الان
عزیزم نه شما کجا داری میری؟
دوباره یه چیزو تموم میشه. حالا
بعدم میری. زود بیا یا فهمم تا بکنیم. بله یادت نره دبا.
انقلاب که شد 35 سال داشتم، من شدم چوب دو سر نجس. هم تو این 36 سال مصیبت کشیدم، همین که هر جوونی به من میگه حاجی این بلا رو شما سر ما آوردی، میگم قبول، ما یه اشتباهی کردیم، حالا شما جوونا درستش کنید. و برای تبرئه خودم بهشون میگم من یه بازنشستم که هنوز مستاجرم، بلکم دلشون بسوز و دیگه گیر ندن. اما جوانای حاضر جواب هم میگن خودت کردی، باید تومونشم پس بدی.
بله بعضی هم به هر حال اینجوری اعتراف میکنن که اشتباه کردن دیگه. ما حرفی نمیزنیم، ما دیروز سر به سرمون رو گذاشتیم باهاتون دیگه، امروز کاری نداریم، بذاریم راحت میشیم. اما این روزا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داره خودشو میکشه تا مردم رو با دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا کنه، تا اونا برن در راهپیمایی روز 22 بهمن ما شرکت کنن. میگید نه به این مصاحبه های خیلی جذاب خبرنگار سیما که از مردم پرسیده دستاوردهای انقلاب رو چی میدونن؟ گوش کنید لطفا.
فرستادن ماهواره به فضا که کار هر کشوری نیست،
موفقیت هسته‌ایه،
بیشتر در زمینه‌های پزشکی هسته‌ای،
حتی ماهواره فج به فضا،
دروازه نانوتکنولوژی
تو جهان، خیلی به قول معروف ایران درخش.
تمامی دستاوردهای انقلاب مایه افتخار و مباهات و غرور هست.
کشورهای بیگانه رو داریم نگاه میکنیم، کشور خودمون رو داریم نگاه میکنیم، واقعا ما در امنیت کامل هستیم.
انقلاب ما یه انقلاب مردمیه، ما هم یه افق بسیار روشن براش میبینیم.
بله آشنا شدید با دستاوردهای انقلاب؟ بله. این در حالیه که همین امروز گرد و خاک و آلودگی هوا تو 11 شهر استان خوزستان به حدی رسیده بود که حتی ادارات این شهرها تعطیل شده بودند و اعلام شده آلودگی به حدیه که دستگاه‌های سنجش آلودگی هم کم آوردن در برابرش و اصلا توانایی اندازه‌گیری این همه آلودگی رو ندارن. من به شما قول میدم یه همچین اتفاقی تو هر کشور درست حسابی دیگه دنیا اگه میافتاد، اولا به شکل یک مسئله ملی بهش نگاه میکردن و همه کشور بسیج میشدن تا این مشکل رو حل کنن، بعدم تک تک مسئولین کشوری و مسئولین مربوطه به جای اینکه بیان ماسمالی کنن و حرفای تکراری بزنن و از دستاوردهای انقلاب گزارش تهیه کنن، میومدن از مردم معذرت خواهی میکردن. بابا این هوای خیلی آلوده رو مردم دارن میکنن تو ریه‌هاشون. حالا پس ورده اگه نمک کف قسمت‌های خشک‌شده دریاچه ارومیه هم با یه باد رفت و آسمون و مردم رو کور کرد، بازم خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست یه سفر میکنه به اونجا، میگه بله مشکلات فراوانی هست و ما باید تلاش کنیم آنها را برطرف کنیم. باید به مسئولین عزیزمون یادآور بشیم که عزیزان دوستان، مشکل ما نه گرد و غباره، نه آلودگی هواست، نه محیط زیست، مشکل ما و مردم ما خود شما هستید. لگو فریبرز غریب سلام.
سلام لگو، سلام به همگی. فرشید خوشحالم که امروز خیلی بهتر از دیروزی.
گفت این مال قرصای ایرانیه. یه الان من چیزم توی یه فضای دیگه هم اصلا، یه جا دیگه هم، من اینجا نیستم.
خب 22 بهمن، حالا همون تو
فضا. چه خبره فریبرز؟
والا رئیس فدراسیون والیبال امروز یه صحبت‌های جالبی کرده. اولش در مورد موفقیت این رشته ورزشی که خب هیچ کسی شکی نداره، ورزشی‌ها میدونن والیبال ایران تو این چند ساله کارنامه بسیار درخشانی داشته. اما آقای داورزنی فرشید امروز یه حرفای دیگه‌ای هم زده، مثلا گفته که برخی معتقدند والیبال ما، والیبال ایران، نماینده جهان اسلامه. و بعد ادامه داده با درخشش والیبال ما دنیا وادار به تعظیم در مقابل ما شده.
عجب، این آقای داورزنی همون چند ماه پیش هم همچین حرفای شبیه به این زده بود؟ آره
آره فرشید، یعنی شما حساب کن مثلا تیم آلمان قهرمان جام جهانی فوتبال شد، باقی همه باید تعظیم بکنن، یا برزیل مثلا قهرمان لیگ والیبال شد، همین جوریه. آقای داوردانی صحبت رو کرده، اما امروز به دلیل این ایام در سفر به اردبیل مجددا از کوبیدن توپ والیبال توی دهن و توی سر استکبار و کف جهانی گفته که فکر کنم این روزا بهتر خریدار داره، مخصوصا
مناسبتیه دیگه حرفشون. خب خبر فوتبالی نداری امروز؟
چرا دارم، امروز آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال از احتمال تعطیلی لیگ به خاطر مشکلات مالی و پولی خبر داده.
عجب، یعنی اینقدر وضع خرابه لیگو میخوان تعطیل کنن؟
اینجور که آره اینجور که رئیس فدراسیون فوتبال گفته، آره کفاشیان نامه زده به رئیس صدا و سیما، خواستار طلب فوتبال شده، طلب اون پخشای مستقیم که اگه یادت باشه چند ماه پیش هم داشتیم، یعنی بل. دوباره همون آش و همون کاسه چند ماه پیش و از فدراسیون فوتبال اصرار و از صدا و سیما
انکار. بله ممنون و متشکرم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار همگی.
خب در ادامه سلسله برنامه‌های حاجی و انقلاب، امروز هم دوباره در خدمت حاج آقا اندل‌مؤمنین هستیم تا ایشون بازم درباره تاریخ انقلاب برای ما کمی توضیح بدن. حاج آقا بفرمایید که شما در روز 20 بهمن ماه 57 چیکار می‌کردید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فرمایش میکنم که ما در این روز یک نفره حمله کردیم به پادگان ها، یعنی ما تنها نبودیم ها، ولی ما در پیشانه گروه انقلابیون بودیم و جلو جلو میرفتیم وارد پادگان میشدیم، همه را خلاص صلاح میکردیم، به اسارت خودمان در میآوردیم، بعد که همه کارها تمام میشد دیگه بقیه می اومدن.
بله حاج آقا، ولی تا اونجایی که ما شنیدیم اصلا اینجوری نبوده، عملا این روزای آخر خود نیروهای نظامی پادگانا رو در اختیار مردم قرار دادن.
غریبا بعیدا اصلا شما این حرف رو جای ندن، زشته، البته در کتب تاریخی این رو نوشتن، ولی ما خودمان به مورخین انقلاب گفتیم تاریخ رو اینجوری بنویسن، یک وقریا نباشه.
شما
ما که میدونید اصلا اهل این حرفا نستیم.
عجیبه واقعا.
بله.
خیلی البته من تحت تاثیر اخلاص شما قرار گرفتم. حاج آقا میگن اون موقع مردم به هم خیلی نزدیک بودن، خیلی حس همبستگی بین مردم بوده.
بله ما خودمون یادمونه که وقتی عملیات خلع سلاح رو با پیروزی انجام دادیم، اومدیم همه را از دم در آغوش کشیدیم.
آخه بله. همه مرد بودیم دیگه حاج آقا.
زبانت را گاز بگیر. کلی مؤمنات دانشجو در جمع ما بود.
یعنی چه همه مرد شرعی نداشت؟ شما مؤمنات دانشجو رو بغل میکردیم
دیگه. قبل از انقلاب که مشکل شرعی اختراع نشده بود هنوز، اون موقع اشکال نداشت که.
یعنی این ماجرای مشکل شرعی بعد از انقلاب به وجود اومد.
بله دیگه.
خیلی جالبه.
بله.
بعد حاج آقا روز 20 بهمن شما همه رو بغل میکردیم، بعد روز 22 بهمن پس چی کار میکردی؟
نگو که برادر من حفی واقعا دلمون تنگ شد برای اون لحظات، واقعا ارواح انسان به اعتزاز در میایه، عجیبن غریبا.
بله خب دیگه حاج آقا هم متاثر شدن، بریم دیگه سراغ بخش بعدی برنامه. آقا یه لیوان آب بدین به داجی پس افتاد. این بخشی که شنیدید مال 20 بهمن یک سال پیش بود که گفتیم دیروز هم یک دو تا از این آیتم های نمایشی قدیمی رو پخش کردیم دیگه، امروز هم گفتیم به مناسبت 20 بهمن، چون دقیقا 20 بهمنه، پارسال اینو پخش کرده بودیم، گفتیم یه بار دیگه پخش کنیم از حاجی گذشته ببینیم چه خبر. خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرها، از مهد کودک تا پایان مقطع دکترا یک جمله هست در سیستم آموزشی ایران به اشکال مختلف هی تو حلق و سر و کله دانش آموزان و دانشجویان کوبیده میشه. اونم چیه؟ اینکه دین از سیاست جدا نیست. یعنی هیچ بعید نیست مثلا شما دانشجو باشی بری سلف سرویس دانشگاه، بعد ببینی کف سینی غذایی که مثلا داری توش ماکارونی میخوری نوشته راستی دانشجوی عزیز، آیا میدونی دین از سیاست جدا نیست؟ واقعا انقدر عزیزان رو این جمله مانو میدن که آدم به شک میفته. اتفاقا این شک کاملا درستیه. یعنی شما نظامی رو که بعد از وقوع انقلاب 57 شکل گرفت و اگر ساخته شده بر اساس این جمله بدونی، اصلا حرف اشتباهی نزدی. چون برادرای روحانی خیلی خوب تشخیص دادن که وقتی این تئوری رو جا بندازن و تو حلق مردم فرو کنن، خیلی بهانه و سیستم قوی میشه برای اینکه بتونن با استفاده از اون نیروهای رقیب و گروهایی رو که یه جور دیگه به این مسئله نگاه میکنن از میدون به در کنن. حالا ادامه همین ماجرا بود که شما با پدیده روحانیت نیو ورژن بعد از انقلاب مواجه شدین که خودش رو عین دین و دینداری و آخرت و معنویت و اسلامیت و اینا میدونست و با توجه به اسلامی بودن جمهوری اسلامی ایران اصلا جایی برای بقیه قائل نمیشد که هیچ، در صورتی که بقیه جور دیگه به ماجرا نگاه میکردن، یه جوری خنده خنده خل خالی زشون میکردن که دیگه کسی جرئت نکنه بگه حاج آقا مسئلتون نداری، مسئلتون بی مسئلتون، نظام روحانی مسئله پسله و جرامرا ندارن که هست. خلاصه اینکه شاید اگر این شعار جدا نبودن دین از سیاست مبنای حکومت بعد از انقلاب نمی شد و بر اساس این شعار اون هم آدم قلقم نمی شدن، می شد انتظار داشت الان یه حکومتی کاملا متفاوت با این چیزی که الان تو ایران هست سر کار باشه.
نظر من یکی از بزرگترین اشتباهاتی که انقلابیون از همون اول کردن این گیر دادنشون به حجاب و اجباری کردن اون بود. والا ما که نبودیم اون موقع، ولی همه بزرگترامون میگن زمان شاه که حجاب اجباری نبود. اونایی که با حجاب بودن حجابشون رو به بهترین شکل ممکن داشتن. کسی هم دیگه این وسط روسریش عقب نبود و مانتوی چاکدار و شلوار پاچو کوتاه نمیپوشید. اونایی هم که بی حجاب بودن خیلی راحت و بدون دغدغه میومدن بیرون و اصلا کسی مشکلی با این مسائل نداشت. شاید اگه اون همه اجبار یا روسری و تو سری رو آقایون تو کله مردم نکوبیده بودن، الان خودشون از وضع حجاب تو کشور راضی تر بودن تا این وضعیتی که الان هست. یعنی الان نه وضع حجاب اونجوریه که آقایون میخوان، نه مردم از این همه تو سری که خوردن راضی هست.
روزنامه اعتماد به نقل از محمود احمدی نژاد تیتر زده: در نیویورک یک پیرمرد بودایی به من گفت 90 سال منتظر چنین حرف‌هایی بودم. آخه چه حالی میده، دلمون تنگ شده بود برای حرفای اینجوری. اوس محمود، اوس محمود برگرد به میدون برای ما این قصه بگو، با ما خوابمون نبره بدون تو اصلا. اقتصاد پویا تیتر زده: ردپای سرب در گوشت مرغ. اصلا زندگیمون سربی شده، تو هوا پر سرب، تو بنزین پر سرب، به قول ابی ستاره هامون هم که سربی هر همین مونده بود، مرغامون هم سربالود بشن. دستون درد نکنه واقعا، چه دستاوردهایی داشتین انقلاب. روزنامه تعادل به نقل از حسن روحانی: نقد در فضای باز امکان پذیر است. البته شیخ حسن، نقد امکان پذیر هست، ولی بعد از نقد میگیرن چوب تو آستین منتقد میکنن. در جریان باش شما دیگه. و روزنامه ابرار تیتر زده: حماس درخواست سلاح از تهران را تکذیب کرد. راست میگم بابا ایوونکی ها، احتمالا این دفعه پولشو دادن بهشون. آره. تموم شدیم بازم. شاعرای قدیم ایرانی حال خوش خودشونو با مستی و خرابی و درخواست می بیشتر از ساقی تو شعراشون می آوردن. ما ولی فکر میکنیم آرزو کردن ساعتهای خوش برای شما نیازی به پیرایه ها و آرایه های ادبی نداره. ساعت پیش روتون خوش و آروم و کامتونم از مهر و عشق و خوبی سرمست.
گرم کن سر من